أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به مواردی بود که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت جائره، که ایشون فرمودن یکی از موارد ولایت جائزه همین مورد هستش. در این زمینه عرض شود خدمت شما، البته ایشون فرمودن که ظاهر بسیاری از کلمات فقها این هستش که اینجا پذیرش ولایت واجب نیست، بلکه نهایتاً چیه؟ مستحبه. و داشتن عبارات این فقها رو بیان میکردن. یکی از این عبارات، عبارت مرحوم محقق سبزواری است در کفایه که امروز بیان میفرماین، و یکی هم عبارت مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه هست در شرح همون عبارت شرایک، که مرحوم شهید ثانی هم در مسالک عبارتشون گذشت. در شرح عبارت شرایک صاحب جواهر دوباره یه فرمایشی دارند که اون رو هم حالا مطرح میکنه. افل کفایه، در کفایت الاحکام مرحوم محقق سبزواری آمده ان الوجوبه، در کفایه آمده است که وجوب، یعنی وجوب ولایت، فی ما نحن فیه، در ما نحن فیه، یعنی در جایی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر وجوب بر ولایت بده باشد. حسنون، این وجوب حسن است. لو ثبت کون الامر بالمعروف مطلقا غیر مشروط بالقدره. ببینید حرف ایشون اینه، من از بیرون بگم بعد وقت وارد بشن. ایشون گفته ببینید، وجوب پذیرش ولایت در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت هستند و این مقدمه اونها محسوب میشه، فقط در صورتی توجیه داره که امر به معروف و نهی از منکر وجوبشون به صورت مطلق باشد و مشروط به قدرت عقلی یا شرعی نبوده باشد. اما اگر که وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط به قدرت عقلی و شرعی بوده باشد، در این مورد به لحاظ اینکه نهی از این ولایت تعلق گرفته، قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر وجود چی؟ نداره. لذا اساساً امر معروف و نهی از منکر واجب نیست تا بخواد پذیرش ولایت از باب مقدمه او واجب بوده باشه. چرا قدرت وجود نداره؟ قدرت شرعی وجود نداره، چون شرعاً حرامه. یعنی عقلاً که من تنها رایی که دارم این است که برم ولایت جائر رو بپذیرم، اون یه راه رو هم شرع ممنوع کرده و حرام کرده، بنابراین قدرت شرعی هم و عقلی با هم دیگه وجود ندارن و تنها یه راهه که اونجا هم قدرت عقلی هست و اونم قدرت شرعی درش نیست. بنابراین ایشون میگه آقا اگر وجوب امر معروف و نهی از منکر مطلق بود، گفته بود آقا به هر حال واجب است بر شما امر معروف و نهی از منکر، حتی اگر راهی که برای تحقق این امر معروف و نهی از منکر است یه راه حرامی بوده باشه، اگر یه همچین اطلاقی باشه، خب بله، در این گونه موارد که الان مقدمه این امر معروف و نهی از منکر یه امر حرامی است و منهی و نهی هستش، ما تحصیل قدرت بر عرشت خدمت شما انجام این امر معروف و نهی از منکر در طریق پذیرش ولایت باشه واجب خواهد بود، لذا پذیرش ولایت هم واجب میشه. اما اگر ما گفتیم اینجوری نیست، که ایشون مدعی اینطوری نیست، میگه وجوب امر معروف و نهی از منکر ادلهش مقید به قدرتن، هم قدرت عقلی هم قدرت شرعی، بنابراین در مانع نفی اساسا امر معروف و نهی از منکر واجب نیست، چون عقلا تنها راه این هستش که پذیرش ولایت کنه، اونم شرعا ممنوع، بنابراین قدرت شرعی وجود نداره. پس امر معروف و نهی از منکر اساسا واجب نیست تا مقدمه او، یعنی پذیرش ولایت حاکم جائر چی باشد؟ واجب بوده باشد. فل کفایت ان الوجوب فی ما نحن فیه، همانا وجوب پذیرش ولایت در ما نحن فیه، یعنی در موردی که امر معروف و نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت هستن، حسنون، این حرف خوبیه، توجیه داره. لو ثابت کون وجوب الامر، در صورتی که ثابت شود که وجوب امر، امر معروف مطلق است. یعنی چی مطلق است؟ یعنی غیر مشروط بالقدره، مشروط به قدرت نیست، منظور هم از قدرت عقلیه و شرعی است، همونطور که بعدا هم خواهند گفت.
فیجب علیه تحصیلها من باب المقدمه، پس بر این شخص واجب می شود تحصیل اون قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر. از کجا حاصل میشه این قدرت؟ از طریقی که بره قبول ولایت کنه تا قدرت پیدا بکنه. من باب المقدمه، از باب مقدمه تل چی؟ واجب، چون مقدمه این واجب این است که بره قدرت بر امر به معروف و نهی از منکر رو به دست هر شرط به خدمت شما که بیاد. این من همه بلای سبه ثابت که میگه البته نظر ما این اطلاق ثابت نیست، یعنی امر معروف و نهی از منکر وجوبشون مطلق نیست، مقید به قدرت عقلی و شرعی، و در اینجا قدرت عقلی و شرعی وجود چی نداره. اینجا مرحوم شهیدی در هدایت طالب خواستن به این استدلال مرحوم محقق سبزوالی اشکال بکنه. من قبل از اینکه حالا اشکال مرحوم مصنف رو بگم، اشکال این محشی رو بگم، چون اشکال واردی به نظر میاد نباشه اما مهمه، خوبه گفته بشه. ایشون اشکالات دقیقی معمولا مطرح میکنه. چون گفتم به نظر میاد مجرد این که وجوب امر به معروف و نهی از منکر مطلق باشه و مقید به هیچ گونه قدرتی نباشه، این وجوب پذیرش ولایت رو از باب مقدمه توجیه نمیکنه، بلکه علاوه بر این لازمه نهی از ولایت هم مقید باشد به غیر از موارد توقف امر به معروف و نهی از منکر واجب. یعنی هر دوتا باید مقید باشن، از محل اجتماع رو شامل نشن. امر معروف نهی از منکر شامل محل اجتماع نشود، بشود ببخشید، اطلاق داشته باشه. نهی ادله نهی از پذیرش ولایت جائر شامل محل اجتماع، شامل محل اجتماع یعنی مواردی که امر معروف نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت نشود. اینجا اون موقع ادله امر معروف نهی از منکر بلا معارض حاکمند، اما اگر اونها شامل اینجا بشه، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن و در مقام تعارض طبق ادله تعادل و تراجیح بعد قائل به یا تأخیر در مقام عمل بشیم، یعنی بگیم آقا مخیر یا انجام بده یا ترک کنی، یا عرض که میشه اباحه فعل، یا تأخیر در مقام حجیت و اخذ به یکی از این دوتا حجتین بشیم، یا اخذ به اوامر امر به نهی از منکر بکنیم بگیم آقا واجبه، یا اخذ به نواهی بکنیم بگیم آقا اینجا حرامه. و این چیزی که ایشون گفته خلاصه از توش در عرشبت خدمت شما که نمیاد. به نظر میاد این اشکال ایشون وارد نماشه. چرا؟ چون همونجور که مرحوم مصنف هم قبلا توضیح دادن، ادله امر معروف و نهی از منکر با ادله نهی از و پذیرش ولایت جاهر درگیریشون از نوع تعارض نیست تا این اشکال ایشون وارد بشه، بلکه از نوع تزاهمه. و در موارد تزاهم قبلا هم توضیح دادیم فرق تعارض و تزاهم رو تو جلسات قبلی، در موارد تزاهم ملاک در تقدیم یکی از متزاهمین بر هم دیگه اقوا بودن ملاک یکی از این دوست، باید ببینیم ملاک کدوم قویه. و ظاهرا به نظر مرحوم محقق سبزواری ملاک مصلحت موجود در امر معروف و نهی از منکر از ملاک و مفسده موجود در پذیرش ولایت جائر خیلی اهم و اقواس و لذا رو مقدم کرد. بعد می‌فرماید که مرحوم مصنف در مقام اشکال، پس این اشکال آقای تبریزی، شهید تبریزی در هدایت طالب که وارد نبود، اما مرحوم مصنف یه اشکال دیگری برای این عرشبت فرمش صاحب کفایه عرشبت خدمت شما که مطرح میکنم. فهم و هوا ضعیفون، یعنی این فرمایش صاحب کفایه که گفتند وجوب قبول ولایت فقط در صورتی حسن است و پذیرفته است که بگیم ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر مطلق باشن و مشروط به خلاصه مطلق قدرت چی نباشن، ولی اگر مشروط به مطلق قدرت باشن یعنی چه عقلی چه شرعی، طبیعتاً در اینجا اساساً امر معروف نهی از منکر واجب نخواهد. میگه این فرمایش ایشون ضعیفه، من اینو قبولش ندارم. چرا ضعیفه؟ میگه آقا ما برای اثبات وجوب پذیرش ولایت نیازی به اثبات اطلاق ادله امر معروف و نهی از منکر نداریم، بلکه همینقدر که تقییدشون به قدرت شرعی ثابت نباشد برای اثبات وجوب پذیرش ولایت کافی است. ببینید خیلی حرف دقیقی ها. ببینید شما در مسئله سه جور ممکن یک دلیل باشد نسبت به یک قید، سه حالت ممکنه داشته باشه. گاهی مقید، یعنی شما احراز کردید که این دلیل به اون قید تقیید خورده با یه مقیدی، با یه مخصصی. گاهی مطلقه، یعنی میدونید متکلم در مقام بیانه و در مقام بیان با اینکه میتونست قیدی بیاورد قید نیاورده، پس ما نتیجه میگیریم که متکلم عدم التقید رو اراده کرده، اینو میگن اطلاق. یک موقع هم هستش که متکلم قید نزده اما سایر مقدمات حکمت برای اطلاق گیری تمام نیست، یعنی ما فقط قید زدن رو احراز نکردیم اما اطلاق رو هم احراز نکردیم، مثلا ممکنه متکلم اصلا از این جهت در مقام بیان نبوده، شاید در مقام بیان چی؟ نبوده که قید نزده، مثلا متکلم گفته آقا علما رو اکرام بکن، میگیم خب منظورش علمای عادل بوده یا نه؟ یه موقع شما میگید آها ما نمیدونیم، مثلا متکلم از جهت عدالت در مقام بیان نبود، فعلا داشت بحث علمشون رو میگفت، یعنی منظورش این بود آقا جاهلا رو اکرام نکن، اما اینکه عالما رو همه رو اکرام بکن نه، از این جهت در مقام بیان چی؟ نبوده. بنابراین ما فقط میتونیم بگیم این تقیید نخورده اما نمیتونیم ادعای اطلاق بکنیم. مرحوم محقق سبزواری در کفای فهمیدن برای اثبات وجوب پذیرش ولایت جائر در مواردی که امر معروف نهی از منکر واجب متوقف بر پذیرش ولایت جائر هست، باید اثبات کنیم که ادله امر معروف نهی از منکر مقید به قدرت مطلق هستند و اطلاق دارن نسبت به قدرت شرعیه، چه قدرت شرعیه باشد چه نباشد میگن امر معروف نهی از منکر واجبه، در حالی که معلوم مصلی فبدا نیازی به احراز این اطلاق نیست، لازم نیست تمام مقدمات حکمت تمام باشه، همینقدر که تقیید ثابت نشده باشد که ثابت نشده برای مسئله چیه کافیه و ما میتونیم نتیجه بگیریم وجوب امر معروف نهی از منکر فبدا و هو از ببخشید وجوب پذیرش ولایت رو و هو از ضعیف میفرماید که این قول صاحب کفایه ضعیفه، چرا؟ لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرت الحالیت العرفیت کافن، همینقدر که اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به قدرت عرفیه حالیه، منظورش قدرت شرعی از حالیه عرفیه، اینجا منظور قدرت چه؟ شرعی هست مد نظرشون، این کفایت میکنه، همینقدر که تقیید ثابت نشود کافیست، لازمش اطلاق ثابت شود، منظور ایشون اینه، لازمش اطلاق ثابت بشود کافه، مع اطلاق، یعنی در چی کافیست؟ یعنی در قبول ولایت جائر، برای اثبات قبول وجوب قبول ولایت جائر چیه؟ کافی هستش، نیازی به اطلاق چی؟ نیست. مع اطلاق ادله الامر المعروف از سالم عن تقیید به معد القدرت العقلیت المفروضت فعل مقام، میگه اولا پس نیازی ما به اطلاق گیری نداریم، همینقدر که تقیید ثابت نباشه کافیه، ثانیا کی گفته اطلاق نیست؟ شما میگید باید اطلاق باشه، خیلی خوب، طبق مبنای شما ما میگوییم کی گفته اینجا اطلاق نیست؟ ادله امر معروف اطلاقشون ثابته و سالم از تقیید است به معد القدرت العقلیت المفروضت فل مقام، اطلاق ادله الامر المعروف از سالم عن التقييد به معد القدرت العقلیت المفروضت فل مقام، میگه ما اطلاق ادله امر معروف رو میبینیم که سالم از تقیید هستن به غیر از قدرت عقلی، یعنی فقط مقید به قدرت عقلی هستن، مقید به قدرت شرعیه چی؟ نیستن، که قدرت عقلی هم فرض این است که در مقام وجود داره، شخص میتونه بره با پذیرش ولایت جائر امر معروف و نهی از منکر رو انجام بده، عقلا این کار محال چی؟ ارشاد به خدمت شما که نیستش. خب این بخش از عبارت در صدد نفی قرینه منفصله، عرشبت خدمت شما، بر تقیید ادله امر معروف نهی از منکر به خصوص صورت قدرت شرعیه، میگه نه تقییدی ندارم نسبت به غیر از قدرت عقلیه، تقییدی ندارد با نعم، ایشون در صدد بیان این است که کسی بگه آقا نه خود همین ادله درشون قرینه متصله هست که اقتضا دارد تقیید اونها رو به خصوص موارد قدرت شرعیه، فبعد نعم رو به ما یتوهم، بله ای چه بسا توهم شود انصراف الاطلاقات الوارده الی القدرت العرفیه، این که این اطلاقاتی که وارد شده است در وجوب امر معروف و نهی از منکر اینا منصرفن به قدرت عرفیه، یعنی هم قدرت شرعیه، منظورونه به قدرت شرعیه اینا منصرف هستن، انصراف دارن به قدرت شرعیه، الغیر المحققه فی المقام، که قدرت شرعی هم میدونید در مقام محقق نیست دیگه، چون شخص با پذیرش ولایت بعد این امر معروف نهی از منکر انجام بده، اونم منهی عنه، لکن نهو تشکیک کنه ابتدایی میده، ولی که این توهم است، تشکیک ابتدایی است که مستقر نمیشه، لا یضر بالاطلاقات، این به اطلاقات ضرر و لطمه ای چی نمیزند، خود بگه اینم نیست، این انصراف هم یک امر محرزی نیست، احتمالی است که نمیشه بهش توجه کرد. بعض افامل خب این ساب کفایه کلامش تمام و ردش هم ایشون فرمودن. بعد ایشون وارد میشه یکی دیگه از کلماتی که آقایون آمدن در عدم وجوب خلاصه پذیرش ولایت در موارد توقف امر معروف نهی از منکر بر پذیرش ولایت بیان کردن. میگه ضعیفتر از این فرمایش محقق سبزواری در کفایت الاحکامشون اون چیزیست که ما ذکره و اون چیزیست که ذکر کرده است آن را بعضون، منظور از اون بعض صاحب جواهر است، بعد الاعتراض علی ما فی المسالک به قوله ولا یخفا ما فی. ببینید عبارت محقق حلی در شرایط دو تا شرح داره، حالا شرایط متعددی داره، فعلا ما این دو تا شرح کردیم، یکی شرح مرحوم شهید ثانی در مسالک بود، یکی شرح مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکلام، هر دو فی شرح شرایع الاسلام هم مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. خیلی خوب این دوتا کتاب شرح قبلا گذشت. صاحب شرایع فرمودن آقا در موارد توقف امر معروف نهی از منکر بر پذیرش ولایت جواهر، پذیرش این ولایت واجب نیست، مستحب است. دوتا ادعا کرد، یکی این که واجب نیست، دومی که مستحب. مرحوم شهید ثانی برای عرض شود خدمت شما که توجیه عدم وجوب خلاصه پذیرش ولایت در عبارت صاحب شرایع توجیه آوردن، یادتون باشه یه توضیح آوردن جلسات قبل گفتیم که همونجا صاحب شرایع به این توجیه اشکال کردن، فهمیدن ولا یخفا ما فی، یادتونه. اینجا ایشون میفرماد اون صاحب شرایع بعد از این که بر خلاصه توجیه مسالک بر فرمایش مرحوم محقق حلی در شرایع اشکال کردن، فهمیدن به قوله ولا یخفا ما فی قال، اونجا در مقام بیان توجیه صحیحی که این اشکالی که به توجیه صاحب خلاصه مسالک مرحوم شهید ثانی مطرح نباشه و وارد نباشه و نداشته باشه، در مقام بیان توجیه صحیح این چنینی اونجا می‌فرمایند قال، فرمودن و یمکن توجیه و عدم الوجوب، امکان دارد این عدم وجوبی رو که صاحب شرایع فرموده توجیه کنیم، عدم وجوب چی؟ پذیرش ولایت در مواردی که امر معروف نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت به تعارض ما دل. ایشون اینجور توجیه کرده، گفته آقا ببینید ما یه ادله داریم دلالت بر وجوب امر معروف و نهی از منکر میکنن، اینا اقتضا دارن در مقدمه این امر معروف نهی از منکر یعنی پذیرش ولایت جائر این واجب باشه، از اون ور ادله حرمت ولایت جائر هم میگن این حرامه، پس این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن و نسبت بین این دوتا عموم خصوص منوجه، چون که در یه سری موارد هست که امر معروف نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت جائر نیست، این مورد افتراق ادله امر معروف نهی از منکر، در یه مواردی هم هستش که پذیرش ولایت جائر محقق امر معروف نهی از منکر نیست، یعنی برای امر معروف نهی از منکر لازم نیست حتما شخص بره پذیرش ولایت جائر کنه، اینم مورد افتراق ادله نهی از ولایت جائر است از امر معروف نهی از منکر. یه مورد اجتماع هم دارن و اون جاییست که امر معروف نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت جائره، که این هر دوتا دلیل با هم دیگه اینجا جمع میشن و با هم تعارض میکنن به عموم خصوص منوج. اینجا ایشون میفرماید جمع بین این دوتا به تخییره، تخییر مقتضی جوازه، شما مخیری که هر کدوم از این دوتا رو چکار کنی انجام بده، چون شما احتیاط که نمیتونی بکنی، تبرانت بین المحصورین بین وجوب و حرمت قابل احتیاط، شما یا فاعلی یا تارکی، لزوم فرمود که در اینجا عرض شود خدمت شما که جمع به تأخیر بین متعارضین. چرا؟ میگه ما میایم از ادله وجوب، وجوب امر معروف نهی از منکر قید منع از ترک رو برمیداریم و از ادله حرمت پذیرش ولایت جائر هم قید عرض شود منع از فعل رو برمیداریم، لزوم میشه همون جواز و اباحه بالمعنل عرض شود خدمت شما که اخر. ایشون همچین ادعایی رو میفرمایند و از عفو منهم ذکره و بعض اون بعد الاعتراض قال، اینجور فهمیدن و یمکن توجیه و عدم الوجوب، ممکن است که ما توجیه کنیم عدم وجوب پذیرش ولایت جائر رو در صورتی که امر متوقف بر امر معروف نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت جائر باشد، به تعارض ما دل علی وجوب الامر بالمعروف، به این که بگیم تعارض کرده از آنچه که دلالت بر وجوب امر معروف میکند و ما دل علی حرمت الولایت عن الجائر و آنچه که دلالت بر حرمت کند، بناءً البته علی حرمت ها فی ذاتها، این تعارض وقتی محقق میشود که ادله حرمت ولایت جائر دلالت بر حرمت ولایت جائر داشته باشند، فی ذاتها یعنی ذاتن، چون میدونید حرمت
اگر حرمت عرضی باشد، یعنی فی ذاته نباشد، ذات پذیرش ولایت جائر مفسده نداشته باشد، بلکه به خاطر اینکه پذیرش ولایت جائر مستلزم ظلم است به این جهت مفسده داشته باشد. اگر ذاتی نباشد، بلعارض بوده باشد، خب در همچین مواردی اصلا تعارض پیش نمیاد، چون شخص نمیخواد بره ظلم کنه، که میره پذیرش ولایت جائر میکنه برای اینکه امر معروف نهی از منکر بکنه. ظلمش کجاست که بخواد حرام باشه؟ بنابراین اونجا که اصلا تعارض پیش نمیاد. میگه نه، اونجایی که بگیم این عدله دلالت داره، خود این پذیرش ولایت جائر ولو مستلزم ظلم نباشد، خود این مفسده داره، خودش باعث شوکت جائرینه، خود این مفسده دارد، اینجا تعارض پیدا میشه. و نسبت عموم من وجه، نسبت بین این دو تا عموم خصوصه چیه؟ من وجه. فیجمع بینهما بالتخییر، پس جمع میشود بین این دو تا بالتخییر المقتضی للجواز، که مقتضی چه؟ جوازه. رفعا لقید المن من الترک من ادله الوجوب، به خاطر اینکه رفع میکنیم قید منع از ترک رو از ادله وجوب. ادله وجوب میگن که ترکش حرام دیگه، میگه ما این حرمت ترک رو از ادله وجوب رفع میکنیم، میگیم نه، اینا میگن انجام بده فعلش ثواب دارد، ترکش عقاب دارد، ما میگیم این ترکش عقاب دارد از اینجا برمیداریم رفع میکنیم. و قید المنع من الفعل من ادله الحرمه، ادله حرمت میگفتن فعلش عقاب دارد، ترکش ثواب دارد، اینجور میگفتن من از فعل میکردن، میگفتن فعلش عقاب دارد. ما قید من از فعل و از ادله حرمت چکار میکنیم؟ رفع میکنیم. این تا اینجای کار، که اون ادعای عدم وجوبی رو که مرحوم محقق هلی در شرایع مطرح فرموده بودن ایشون توجیه میکنه. بعد میفرماد و اما استحباب، چون ایشون گفتن واجب نیست ولی مستحب هست. خب این استحباب پذیرش ولایت جائر در مواردی که امر معروف و نهی از منکر متوقف بر او هست، این از کجاست؟ میگه این دیگه از ادله است که مثل روایاتی که مثل محمد ابن اسماعیل و امثال زاله که حضرت ترغیب کردن در پذیرش این ولایت، استحباب از اونها ثابت میشود. ممکنه شما بگید آقا این روایات ضعیفه ای هستن، سند درستی ندارن. میدونید برای استحباب همونطور که قبلا هم بارها گفتیم، ما ادله و اخباری داریم که دلالت دارن بر تسامح در ادله سنن. میگن اگر یه خبری به شما اومد گفت فلان کار واجبه یا مستحبه، مکروه یا حرامه، و شما طبق او تعبد کردید، انجام دادید، بعدن روز قیامت معلوم شد هیچ اون خبر مطابق واقع نبوده، خدا به خاطر همین اطاعت شما یه ثوابی به شما میده. بنابراین برای اثبات استحباب و گرفتن ثواب ما نیازی به سند معتبر نداریم، یه سند ضعیف هم که باشه خلاف واقع هم در بیاد، خدا به خاطر همین اطاعتمون به ما ثواب میده. مثلا اینا اومدن گفتن آقا شما برو بپذیر، خب این سندش هم فرض کنید ضعیفه، نهایتا هم روز قیامت معلوم میشه این خبرها دروغ بوده، من به خاطر اطاعت از این اخبار اومدم چیکار کردم؟ رفتم ولایت این جائر رو پذیرفتم تا بتونم امر معروف نهی از منکر بکنم برای اطاعت این اخبار. خدا به من ثواب میده یا نه روز قیامت؟ بله، ولو خلافش معلوم بشه. لذا برای اثبات مسئله ما نیاز به یک روایت صحیحه یا نمیدونم موثق و اینها نداریم، همانقدر که خبری مثل خبر محمد بن اسماعیل ولو یه خبر ضعیفی وجود داشته باشه برای اثبات استحباب کافیه. بعدشون میگه که خصوصا این که ما در اینجا عمل مشهور رو هم داریم، یعنی مشهور هم غالب چی شدن؟ استحباب شدن، و همین عمل مشهور فتوای ببخشید، فتوای مشهور به استحباب جابر این ضعف سند این روایت هم از اینم قبلا ما بحثش کردیم که حالا توضیح من میدم تو متن دوباره، خیلی حرف دقیقی نیست البته این حرفش. و اما استحباب و فیستفاد هین ازین، اما استحباب یعنی استحباب قبول ولایت از جانب جائر در مواردی که امر معروف و نهی از منکر متوقف بر قبول ولایت هستن، فیستفاد و هین ازین، پس استفاده می شود هین ازین، یعنی وقتی که ما آمدیم گفتیم رفع می کنیم قید منع از ترک رو از ادله وجوب و قید منع از فعل رو از ادله حرمت، و قائل می شیم به عدم وجوب و عدم حرمت و می گیم اینجا جایزه، جواز بالمعنى اهم وجوب و حرمت نداره. فیستفاد هین ازن من ظهور ترغیب فی، از ظهور ترغیب در قبول ولایت جائر، تشویق به قبول ولایت جائر در خبر محمد ابن اسماعیل و غیر او، الذی هو ایزن شاهدن لن جمع، که همین خبر محمد ابن اسماعیل و امثال او خودش یک شاهد جمع هم هست، البته بین ادله وجوب امر معروف نهی از منکر و ادله حرمت پذیرش ولایت جائر، که این خودش شاهد جمع هم هست. این یعنی چی شاهدون للجمع؟ ببینید برای تعارض آقایون میگن الجمع و مهما امکن اولا من تره، تا جایی که جمع ممکن باشه این بهتر از تره. خب اون تخییری که ایشون گفت یه جور طرح بود، یعنی ما می اومدیم دست از ظهور ادله وجوب در من از ترک برمی داشتیم، دست از ظهور ادله حرمت در من از فعل برمی داشتیم، می گفتیمش کدومش نیست. اما این ایشون میگه خودش یک جمعه، این جمع رواییه، جمع روایی. ما جمع انواع و اقسام داریم، یه جمع عرفی داریم، یه جمع روایی داریم، یه جمع تبرعی و شکمی داریم، خلاصه که اون مقبول نیست. جمع عرفی مثل جمع بین عام و خاصه که حمل عام بر خاص میکنه، مثل جمع بین مطلق و مقیده که حمل مطلق بر مقید میشه در عرف. جمع روایی این استش که متکلم یک دو تا روایت متعارض رو بیان بکنه، بعد یه روایت سوم بیاد بگه که هر کدوم از این روایات منظورم چیه که این تعارض رو برطرف کنه. مثلا یه مثال بزنم، فرض کنید ما در روایاتمون داریم الان ایام هر شبت خدمت شما یواش یواش ربیع و عید و زهرا هم هست که روایت داریم میگن که خدا رحمت کنه کسی که دشمنان ما رو لعنت میکنه، در مقابل روایت کثیر و بسیار زیاد داریم فقط خدا لعنت کند کسی که دشمنان ما رو لعنت میکنه. خب این دوتا روایت متعارضن، یه جا میگه رحمت کنه، یه جا میفهمن لعنت کنه. یه شخصی اومد خدمت حضرت گفت آقا بالاخره خدا رحمت کنه یا لعنت کنه، ما تکلیفمون رو مشخص کن. حضرت فرمودن در این روایت سوم، فرمودن خدا رحمت کند کسی که دشمنان ما رو در خفا لعنت میکنه و خدا لعنت کند کسی که دشمنان ما رو در علن لعنت میکنه، که این باعث میشه جان و مال و ناموس شیعیان ما به خطر بیفته. تویی که تو ایران نشستی که مشکلی برات پیش نمیاد، اون وهابی دستش به تو نمیرسه، اما دستش به زن و بچه شیعه، ناموس شیعه توی پاکستان و عراق و افغانستان و جاهای دیگه خوب میرسه. الان آذربایجان و جاهای دیگه هم شما نگاه بکنید اونجا خوب میرسن و هرچی میتونن جسارت میکنن و ناامنی ایجاد میکنن و لطمه و ضرر میزنن. خدا لعنت کنه کسی که با این کار علنی میاد علنی این کار انجام میده و ضمیر تو تلویزیونش به نام فلان کسک این کارا رو انجام میده و اون موقع باعث میشود که بهانه دست اینا بیفته برای تعرض به شیعه، مال جان و ناموس شیعه رو به خطر میندازه. خب این روایت سوم روایت جامع هستش و روایت جمع محسوب میشه. چرا؟ چون میاد بین اون دو تا روایت دیگه جمع میکنه. عرف اینو نمیفهمی، این جمع عرفی نیست، جمع رواییه، بهش میگن جمع شاهد روایی داره. در مانعنفی هم ایشون میگه ما دو دسته دلیل داریم، ادله ای میگن امر معروف نهی از منکر واجبه، پس مقدمش هم که پذیرش ولایت جائر باشه اونم واجب، ادله ای میگن پذیرش ولایت جائر حرامه. خب این دوتا با هم تعارض میکنن. یه دلیل سومی مثل همین خبر محمد ابن اسماعیل و غیر او میاد میفرماید که آقا پذیرش ولایت جائر در موارد عرض شود خدمت شما، مواردی که امر معروف نهی از منکر متوقف بر او باشد، نه واجب است و نه حرام است، بلکه چی است؟ مستحب است. این میاد اینجور جمع میکنه بین این دوتا دلیل، خصوصا بعد از اعتزاد به فتوی المشهور، مخصوصا بعد از اینکه ضعف سند اینها اعتزاد میشود، یعنی کمک میشود، اعتزاد از عضد، یعنی عضد گرفتن زیر بازوی کسی، زیر بغل کسی رو گرفتن، کسی که داره زمین میخوره، این روایت ضعیفه، خودش داره زمین میخوره، منتها بعد از اعتزاد به فتوی المشهور مخصوصا. این خصوصا که میگه یعنی اگر این اعتزادم نبود برای فتوای استحباب اون روایت کفایت میکردم، چون که توضیح دادم از بیرون، چون ما ادله تسامح در ادله سنن رو داشتیم، بر مستحبات ما نیاز به روایت قوی نداریم، مخصوصا اینکه اتفاقا روایت به لحاظ فتوای مشهور تقویت هم میشن. البته ما قبلا هم گفتیم این خصوصا ایشون غلطه اینجا، به خاطر اینکه قبلا هم گفتیم شهرت دو جوره، ما شهرت فتوایی داریم، شهرت عملیه. شهرت عملیه این استش که مشهور عمل به این روایت کردن، یعنی فتوا اگه به استحباب دادن گفتیم چرا؟ گفتن به خاطر خبر محمد ابن اسماعیل و امثال ذلك. اون وقت معلوم میشه این فتوای اونها مستند به این روایت بوده، اون وقت ما ظن به صدور این روایت پیدا میکنیم، ظن نوعی پیدا میشه، یعنی به صدور روایت با مخون روایت حجت میشه. اما اگر صرفا مشهور فتوا دادن به این استحباب ولی استنادشون به این روایت معلوم نیست، شاید یک علت یه روایت معتبری داشتن که به دست ما نرسیده، این موجب تقویت سند این روایت ضعیفه چی؟ نخواهد شد، که ایشون میگه شهرت شهرت فتوایی عملی نیست. لذا این فقط به عنوان معید به درد میخوره، خیلی به عنوان دلیل نمیشه روش حساب کرد. و به ذالک، یعنی با این جمعی که گفتیم که ما بیایم بگیم که اینجا استحباب دارد، یرتف و اشکال و عدم معقولیت الجمع، ببخشید که ما اومدیم گفتیم منع از
فعل از ادله حرمت خلاصه برداشته میشه، دست از ظهور ادله حرمت در منع از فعل برداشته میشه و دست از ظهور ادله وجوب در منع از ترک برداشته میشه. میگه با این توضیح ما رفع میشود اشکال عدم معقولیت جواز بالمنع الاخص فی مقدمت الواجب. اشکالی که مرحوم صاحب مسالک کرده بود چی بود؟ گفته بود چجوریشون میگه که آقا مقدمت الواجب که باید واجب باشه، ایشون میگه آقا جایزه. چون صاحب شرعه اینجوری گفتی، گفت آقا درست هم رفت نهی از منکر واجب است و متوقف بر پذیرش ولایت جائر، ولی این پذیرش ولایت جائر واجب نیست، مستحب است. چون اونجا اشکال کرد، گفت این من اعتراض دارم، این واجب نمیتونه نباشه، بالاخره این مقدمه واجبه. بعد خواست از اون اشکال جواب بده، اون اشکال میگه ما اینجوری جوابش میدید با همین بیانی که ایشون اینجا کردن. و اون چیه؟ و اون این استش که آقا در اینجا عرض شود خدمت شما که مقدمت الواجب در صورتی واجبه که اون واجب، اون ذل مقدمه وجوبش با هیچ چیز دیگری تعارض نکرده باشه. بله، اگه وجوب بلا معارض ثابت باشه مقدمت الواجب هم قطعا واجبه. اما در اینجا وجوب امر معروف نهی از منکر در مواردی که متوقف است بر پذیرش ولایت جائر با حرمت پذیرش ولایت جائر با هم معارضه کردن، و وقتی معارضه کردن اصلا در ذل مقدمه وجوب ثابت نمی شود تا بخواد مقدمش چی باشه؟ واجب بوده باشه. و به ذالک با این جمعی که کردیم رفع می شود اشکال عدم معقولیت جواز بالمنع الاخص فی مقدمه الواجب در مقدمه واجب. ضرورت ارتفاع الوجوب للمعارضه، به خاطر اینکه وجوب در اینجا به خاطر معارضه اساسا برطرف شده، وجوبی ندارد که بخواد مقدمش واجب باشد. از عدم المعقولیت، چون عدم معقولیت جواز بالمنع الاخص در مقدمه واجب. جواز بالمنع الاخص میدونید یعنی چه دیگه؟ ما یه جواز بالمنع العام داریم، اباحه بالمنع العام داریم، یعنی همین که حرمت ندارد، حرمت نداشته باشه میگیم فلان کار جایزه، یعنی حرام نیست، منعی نداره، اما خب ممکنه واجبم باشه. این با چهار تا حکم دیگه میسازه: وجوب، استحباب، کراهت و اباحه بالمنع الاخص، جواز بالمنع الاخص. که این نه لزوم فعل دارد نه لزومه، اما جواز بالمنع الاخص فقط همین آخری است، جایی که نه لزوم فعل دارد نه لزوم ترک. جواز بالمنع الاخص فقط لزوم ترک نداره، دیگه حرام نیست، اما اینکه حالا لزوم فعل داشته باشد یا نداشته باشد اون هیچ دلالتی برش نداره. از عدم المعقولیت مسلمان، میگه چون عدم معقولیت واجب نبودن مقدمت الواجب مسلم است در ما فی ما لم یعارض فی مقتضی الوجوب. مقتضی الوجوب در جایی که مقتضی وجوب، آنچه اقتضای وجوب کرده است، ادله امر معروف نهی از منکر، معارضه در اون نکرده باشد با چیز دیگری، در حالی که در اینجا معارضه کرد، و لذا اون مقتضی وجوب دیگه اسم مبتلا به مانع شد. و فیه ان الحکم فی التعارض، خب انتها عبارت صاحب جواهر در شرح عبارت محقق حلی در شرح، ایشون می‌فرماید و فیه ان الحکم فی التعارض بالعموم من وجه و توقف. میگه آقا شما گفتید در موارد تعارض حکم به تخییر میکنیم، درست شد؟ ایشون میگه اولین اشکالی که من به صحبت شما دارم اینه، در موارد تعارض در عموم من وجه حکم تخییر نیست اساسا، حکم چیه؟ توقف و رجوع به اصولی است که در مسئله وجود داره. ما باید توقف کنیم بگیم آقا این دوتا دلیل تعارضات تساقط ها، اینا رو بندازیم دور، بریم سراغ ادله دیگه، ببینیم آیا از اصول از تای بالا دسته چیزی تکلیف ما رو مشخص میکنه یا نه. لتخیر، نتخیر، کما قرر رفی محله، کما که در اصول این در جای خودش بحث شده که در موارد تعارض به عموم خصوص منوج در اینجاها اصل بر توقف و رجوع به اصول. و مقتضی، حالا مقتضی اصول در ما نحنفی چیه؟ و مقتضاها یعنی مقتضی اصول اباحت الولایه للاصل. اول این هستش که آقا ولایت مباح، چرا؟ چون شک میکنیم آیا ولایت مباح است یا نه. اصل برای این هستش شک در حرمت داره، اصالت البراءه، اصالت الاباحه، میگه آقا انشالله که چیه؟ حلاله در اینجا و اشکالی چی؟ نداره. و وجوب الامر بالمعروف، از اون ورم اصل در امر معروف نهی از منکر که شک در وجوبش داریم چیه؟ این هست که بله در اینجایی که امر معروف نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت جائره و شک داریم آیا هنوز واجب است یا واجب نیست، اصل نست که واجبه. چرا؟ این اصل از کجا در میاریم؟ لاستقلال عقل بهی، چون عقل مستقلن حکم به وجوب امر معروف و نهی از منکر چی؟ می کند، کما ثبت فی بابه، کما این که در باب خودش و در جای خودش این حکم عقل چه شده؟ عرشبت به خدمت شما که ثابت شده در باب امر معروف و نهی از منکر. خب ممکنه کسی اینجا بگه آقا مقتضی از در متعارضن، تا جایی که ما خونده بودیم در ادله تعادل و تراجی تخییر بود، میگه بزن فتخیر، نه اباهه. تخییرم معناش نیست که آقا یا دلیل وجوب رو بگیر بگو واجبه، یا دلیل حرمت رو بگی حرامه، در حالی که شما دارید میگید آقا نه واجبه نه حرامه، نه لزوم فعل دارد نه لزوم ترک، بلکه مستحب بحثه. این اصلا کجای این خلاصه چیز شما در میاد؟ این ازش در نمیاد. لذا مرحوم مصنف میگه آقا اینجا مباهه، میگه اصالت الاباحه جاری میکنیم، اون ورش هم که وجوب داره و این حرفا، میگه اینو ما نمیفهمیم، ممکنه این اشکال به ذهن بیاد. مرحوم مصنف در ضمن یه عبارتی که حالا یک دو تا بنده جلوتر میاد از این اشکال جواب میدن، تو اون عبارت ثم المتعارضان بالعموم من وش، البته اونجا برای پاسخ از این اشکال اون عبارت رو نیاوردن، اونجا حالا خواهیم گفت اون عبارت در چه مقامی آوردش، اما از دل اون عبارت جواب این اشکال هم فهمیده میشه. به چه صورت؟ خوب دقت کنید، بس در اینه. ببینید در متعارضین ما یه چیز خوندیم تو اخبار تعادل و تراجعی که آقا تعارض وقتی کردن دوتا دلیل، در این تعارضی که بین این دوتا اتفاق میفته، اگر ترجیحی در کار نبود و مرجعی در کار نبود به لحاظ سند یا به لحاظ دلالت، اون مرجعاتی که ذکر شده، ما بریم سراغ چی؟ بریم سراغ تخییر، بگیم آقا اذن فتخیر، هر کدوم خواستی اختیار کن. خب اون تأخیر میشه تأخیر در حجیت، که یک حجت رو انتخاب بکن به اون عمل بکن. منتها اون در مواردی که تعارض اون خصوص منوج باشه جاری نمیشه، چون مستلزم امر محال عقلیه و لذا جاری نمیشه. فقط در موارد جاری میشه که تعارض بینها تعارض بین متساویین بوده باشه. توضیح مطلب خوب گوش بکنید. یه موقع از تعارض اینجوریه، یه دلیل میگه اکرم العلماء، اون دلیل مقابل میگه لا تکرم العلماء. خب ببینید اینا کاملا متساویینه، یعنی موضوعشون طابقا نعل به نقل علی علما با هم دیگه چی داره؟ مطابقت داره. اکرم العلماء اونورم میگه لا تکرم احد من العلماء، میگه همه علما رو اکرام کن، اونورم میگه هیچ کدوم از علما رو اکرام چی نکن. این دو تا با هم موضوعشون کاملا یکیه، عموم خصوص منوش ندارن، متساویینه. در این گونه موارد خب اشکال نداره که ادله تاخیر میگن یکی رو انتخاب بکن، یا اینو انتخاب کن یا اون انتخاب کن. در اینجا هیچ عرشبت خدمت شما محال عقلی لازم نمیاد. چرا محال عقلی لازم نمیاد؟ چون ما در اینجا یا میم ادله وجوب رو مثلا مقدم میکنیم متعارض اول، یا میم ادله حرمت رو مقدم میکنیم، اونم تو همه افراد موضوعش. اما در مورد جایی که اون خصوص منوجه یک، خلاصه محال عقلی لازم نمیاد، و اون چیز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. چرا؟ الان تو همین مانحرفی، الان شما فرض کنید، بذارید یه مثال بزنم از بیرون بعد وارد مانحرفی بشیم. فرض کنید یه جا گفته اکرم العلماء، یه جا هم گفته لا تکرم الفساق. این دوتا با هم دیگه اون خصوصه منوش دارن دیگه، چون بعضی از علما فاسق نیستن، بعضی از فساق هم عالم نیستن، بعضی از علما هستن هم که فاسق هستن، این همیشه محل اجتماعشون. خب این دوتا، اون اکرم العلماء شامل علمایی که فاسق نمیشن که قطعا میشه همه قبول دارن، پس نسبت به اونها اقتضای وجوب داره. این لا تکرم الفساق نسبت به فساقی که عالم نیستن قطعا میشه و در اونها نسبت به اونها اقتضای حرمت دارد قطعا و به اتفاق همه علما، بحثی درش نیست. فقط در علمای فاسق هست که اکرم العلماء میگه واجب اکرام، لا تکرم الفساق میگه حرام اکرام. این دو تا با هم تعارض میکنن. خب ما اگر بگیم که آقا ما در اینجا تأخیر میکنیم، یعنی در خصوص عرصبت خدمت شما که علمای فاسق میام قائل به تأخیر میشیم، بگیم آقا مثلا ما ادله میتونیم ادله امر معروف رو بگیریم بگیم واجبه، میتونیم ادله نهی از منکر رو بگیم بگیم حرامه. اگر اومدیم ادله امر معروف رو اخذ کردیم و تأخیر کردیم، این معناش چیه؟ یعنی بیاییم بگیم ادله نهی از اکرام فاسق که میگفتش که لا تکرم الفساق، اینجا شامل معنای حرمت نمیدهد. درسته؟ معنای مثلا چی میدهد؟ عدم حرمت و اباحه بالمعنی العام میدهد. اگر اینجور باشه لازم میاد اون لا تکرم الفساق استعمال شده باشد در دو تا معنا. یک معنا حرمت نسبت به فاسقهایی که عالم نیستن، یک معنا اباحه نسبت به فاسقهایی که عالم هستن. و این استعمال لفظ است در اکثر از معنای واحد و این نامعقول غیر معقول، این معقول چی نیست، حالا جاش بحث شده توی اصول. از اون ورم اگر اومدیم ادله لا تکرم الفساق رو اومدیم مقدم کردیم، گفتیم آقا این عالم فاسق لا تکتب الفساق مقدم میشه، ما این اختیارش کردیم و گفتیم طبق این دلیل ما این اختیار میکنیم، میگیم اینجا حرام اکرامش، اکرامش چی نمی کنیم. وقت باید اکرم العلماء در دو تا معنا استعمال شده باشه، اکثر از معنای با لفظ واحد اما دو تا معنا، در این حال که یه لفظ گفته دو تا معنا چی اراده کرده، نسبت به عالمهای عادل که فاسق نیستن ازش وجوب اراده شده باشه، نسبت به عالمهای فاسق ازش اباحه اراده شده باشه، این هم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده و محاله. لذا در این گونه موارد تخییر هر طرف قضیه رو بگیرید مستلزم چیه؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده و محاله. لذا ما در موارد تعارض به عموم و خصوص مروج قائل به چی میشیم؟ قائل به تخییر نمیشویم، چون این روایاتی که میگفتن تخییر بکن اینجا مستلزم محالن و خود همین قرینه عقلیه باعث شده بگیم منظور از اونها در غیر موارد عموم خصوص مروج. در عموم خصوص مروج ما باید بگیم تعارضات تساقطا هیچ راهی نداره، میریم سراغ اصول بالادستی که اینجا ایشون ادعا کرده راجع به حرمت پذیرش ولایت اصل اباحه است. در مورد هر شبت خدمت شما که وجوب امر نهی از منکر هم چون عقلی هست، اصل این هستش که عقل حکم میکند در اینجا هم چی واجب هستش و ما ولو دستمون از اون دلیل شرعی به خاطر تعارض و تساقط کوتاه میشه اما عقل هست، عقل میگه واجبه، بنابراین ما اینجا قائل به وجوب چی میشویم و مشکل خودمون رو چیکار میکنیم؟ حل میکنیم. این نسبت به این مرحوم شهیدی باز در مقام پاسخ به این اشکال مرحوم مصنف فرمود. خوب دقت بکنید، دو تا عرض شود پاسخ میدن، میگن اولا اگرچه مقتضی اخص اولی در همه افعال اصالت الاباحه است ولی طبق مبنای مشهور مقتضی اصل ثانوی در خصوص متعارضین به اقتضای روایت باب تعارض تعادل و تراجی تخییر بین متعارضین در صورت تکافع متعارضینه، اصل ثانوی همیشه بر اصل اولی مقدمه. تو این جواب اولشونه. خب این که جواب معلومه اشکالش، با این توضیحی که ما دادیم در فرمایش مرحوم مصنف جواب معلومه اشکالش، چون اون تأخیر مال جایی است که تعارض به تساوی باشد، به عموم خصوص منوج نباشد، مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء باشد، نه مثل اکرم العلماء و اکرم لا تکرم الفساق که ما نحنفی از این قبیل دوم. پس این جواب اولشون که کلا پرد، این جواب به درد نمیاد. من بیشتر به خاطر جواب دومشون عرض کردم. جواب دومشون جواب قشنگیه. ایشون میگه آقا شما ادعاتون این عقل اقتضا دارد که امر به معروف و نهی از منکر واجب است مطلقاً، حتی در مواردی که متوقف است بر پذیرش ولایت جائر. آیا این ادعا رو ندارید؟ بله، همچه ادعایی رو داریم. خب اگر این ادعا رو عرض شود خدمت شما داشته باشید، اساساً ادله نهی از ولایت رو میاد همین عقل تقیید میزنه، چون قرینه متصل است عقل. وقتی دلیل میاد میگه آقا ولایت جائر رو نپذیر نهی میکند، عقل میگوید خب امر معروف نهی از منکر که واجبه، همه مقدماتش هم واجبه، پس اگر هم پذیرش ولایت جائر امر معروف متوقف برش باشه و این مقدمه امر معروف باشه اونم واجبه. خب اینو عقل داره میگه. وقتی عقل اینو میفهمه بعد میبینه که نهی از جانب شارع اومده گفته پذیرش ولایت جائر نکن، عقل میگه منظور از اون نهی کجاست؟ اون جاییه که در راه امر معروف و نهی از منکر نباشد، این پذیرش ولایت مقدمه برای امر معروف و نهی از منکر چی؟ که واجب است نباشد. این اونجا رو داره نهی میکنه. پس طبیعتاً این نهی اساساً شامل محل اجتماع چی؟ نمیشود تا تعارض با امر معروف عوامر امر معروف نهی از منکر بکند. بعد وقت بگیم حالا چه خاکی به سرمون بکنیم، ایشون بگه آقا اونجا اباحه جاری میکنیم، اینجا میگیم عقل میگه واجب و این حرف، اصلا به تعارض نمیرسی بخواد جمع بکنید. و این اشکال دومیشون کاملا به نظر میاد اشکال صحیحه. وقتی عقل اگر شما ادعاتون این است که همچی حکمی دارد، همین عقل قرینه متصل میشه جلوی ظهور نهی رو در شمول حرمت نسبت به محل اجتماع چیکار میکنه؟ میگیره، میگه اصلا نهی مال جاهایی است که هر ساعت به خدمت شما پذیرش ولایت جائر مقدمه برای امر معروف نهی از منکر نیست، اصلا شامل این جهان نمیشود. وقتی نشود ادله امر معروف نهی از منکر اینجا رو بلا معارض میگیره و دیگه طبیعتاً تعارضی نیست، ما قائل به تساقط بشیم بعد دست به دامن حکم عقل بشیم. نه، عقل از همون اول میاد جلوی نهی رو میگیره و اون وقت امرم عوامر امر معروف نهی از منکرم به اطلاق خودشون بلا معارض باقی میمونن. این اشکال دومشون کاملا اشکال پسندیده یه، لذا ما بخاطر اشکال دوم بیشتر این لغو کردیم. ثم علی تقدیر الحکم بالتخییر، دو تا ثم آخرشون در این بحث میارن. ثم اول مرحوم مصنف در مقام بیان اشکال دوم بر فرمایش مرحوم صاحب جواهرند. اشکال اول رو ذکر کردن، میخوان اشکال دوم رو بکنن. چی میفرمن؟ فهم مقتضای تخییر در متعارضین. گفتن اولا که در متعارضین در موارد مخصوص منوج به نظر ما اصل تخییر نیست، بلکه اصل چیه؟ اصل اباحه هستش و بعد وجوب همه معروف نهی از منکر. این گفتن تخییر مال این جهان نیست، چون مستلزم حالا عرض کردیم تخصیص استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد خواهد بود که این محاله. مثلا فرض بدیم همون تخییر مقتضای اصل در متعارضن حتی اگر تعارضشون به عموم خصوص منوج هم باشد تخییر است، فرض کنیم این باشه. اما سوال اینه و تخییری که اونجا گفته شده تخییری نیست که شما دارید ادعا می‌کنید، شما میگید مخیر است بین فعل و ترک، در حالی که تخییری که تو روایات اومده گفته مخیری یا این روایت اخذ کن یا اون روایت رو، هیچ کدوم از اینا نگفتن مخیری بین فعل و ترک. یکیشون میگه باید انجام بدی، واجب است امر معروف نهی از منکر، پس یعنی مقدمش هم که پذیرش ولایت جائر باشه اونم واجبه. یکیشون میگه حرام انجام بدی، حرام است امر معروف نهی از منکر، یعنی پس پذیرش ولایت جائر که عرض شد خدمت شما مقدمه امر معروف نهی از منکر باشه حرامه. این دوتا هیچ کدومشون دلالت بر جواز فعل و ترک ندارن. شما دارید دست از هر دو تا دلیل برمی‌دارید. دلیل تأخیر میگم یکی از دلیلا رو بگیر. پس تأخیر در حجیت بود، تأخیر در فعل و عمل چی؟ نبود. این حرف شما از این لحاظ هم اشکال داره. طبق مبنای خودت هم این حرف اشکال داره. ثم علا تقدیر الحکم به تأخیر، مطلب بعدی این که بر فرض این که ما حکم به تأخیر کردیم در متعارضین، اما چون که شما گفتید حتی اگر در موارد تعارض منفوس منوش ما قائل به تأخیر شدیم، گفتیم آقا ما چشم‌پوشی کردیم، اشکال خلاصه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم نمیاد، فالتخییر الذی یسار الیه عند تعارض الوجوب و تحریم، اون تخییری که به سمت او ما قائل میشیم و سیر میکنیم و میگردیم عند تعارض الوجوب و تحریم، وقتی که وجوب و تحریم با هم تعارض میکنن، و تخییر ظاهری، تخییر ظاهریه نه تخییر واقعی در فعل و ترک. و هو تخییر ظاهری چیه؟ الاخذ به عهد ما به التزام فعل و ترک، این است که یکی از این دوتا را اخذ کنیم به اینکه ملتزم بشیم به فعل، یعنی بگیم حتما انجام میدیم، ادله وجوب رو بگیریم، یا به ترک بگیم حتما ترک میکنیم، ادله حرمت. تخییر الواقعی نه تخییر واقعی بین این دوتا. ثم المتعارضان که بگیم میتونی انجام بدی میتونی ترک کنی، شما اینو میگفتید، این از ادله تعادل تراجیح در متعارضین در نمیاد. ثم المتعارضان بالعموم من وجه، مطلب بعدی این است مرحوم صاحب جواهر فرمودن در محل اجتماع امر و نهی دست از ظهور این دوتا در الزام بر میداریم، ولی در مورد افتراق دست از ظهور این دوتا در الزام بر نمیداریم. یعنی نهی از ولایت جائر در مواردی که ولایت جائر مقدمه امر معروف نهی از منکر نیست، اونجا ظهورش به جای خودش باقیه، به همون معنی حرمت. فقط در مواردی که مقدمه برای امر معروف نهی از منکر است، اینجا این نهی ظهور در حرمت دیگه ندارد. میگه خب این استعمال لفظ در اکثر از معنی واحده، این حرفتون هم اشکال داره. ثم المتعارضان بالعموم منوج، مطلب بعدی این که وقتی دو تا دلیل به عموم منوج با هم تعارض میکنن، لا یمکن القاء ظاهر کل منهما مطلقا، ما که نمیتونیم بیان بگیم ظاهر هر دو تای اینا مطلقاً ملغا باشد، یعنی بگیم نهی از پذیرش ولایت جائر مطلقاً اقتضای حرمت ندارد، حتی در اون مواردی که اصلا پذیرش ولایت جائر مقدمه امر معروف نهی از منکر هم نیست. اینو که کسی نمیتونه بیاد بگه، بگیم امر معروف نهی از منکر مطلقاً اقتضای وجوب ندارد، حتی در مواردی که متوقف بر پذیرش ولایت نیست، اونجا هم اقتضای وجوب ندارد، اونجا هم ظهورش باقیه، بل به نسبت الی مادتن اجتماع، بلکه نسبت به ماده چی؟ اجتماع. فقط اینا با هم دیگه چی دارن؟ تعارض دارن، یعنی همون امر معروف نهی از منکری که متوقف بر پذیرش ولایت است. لوجوب ابقاء ما علی ظاهر ما فی ماده الافتراق، چون واجب است که ما اینها رو بر ظاهرشون ابقاء بکنیم در دو ماده افتراق، یکی جایی که پذیرش ولایت مقدمه امر معروف نهی از منکر نیست، امر معروف نهی از منکر از راه دیگه هم حاصل میشه، یکی جایی که امر معروف نهی از منکر متوقف بر پذیرش ولایت چی نیست. امر معروف هر شبت خدمت شما که ببخشید، پذیرش ولایت اصلا برای امر معروف نهی از منکر اصلا پذیرش ولایت لازم نیست. این دو تا صورت فیلزم استعمال کل من الامر و نهی فی ادله الامر بالمعروف و نهی عن الولایت، یا اگر ما قائل به هر شبت خدمت شما این بشیم که ظهور اینا در موارد افتراق باقی میموند، در موارد اجتماع از بین میرد، لازم میاد هر کدوم از امر و نهی در ادله امر معروف و نهی از ولایت استعمال شده باشن در دو معنا در آن واحد، فل الزام و الاباحه، در الزام، در وجوب یا حرمت نسبت به موارد افترا و اباحه نسبت به موارد چی؟ ماده اجتماع. و این هم که گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده و محاله. الحمدلله رب العالمین.